بسم الله الرحمن الرحیم. درس تفسیر قرآن جزء 29 سوره مبارکه ملک، استاد شب زنده‌دار، تهیه شده در سال 1366 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى آله الهادين المعصومين لا سيما ناموس الدهر وإمام العصر أرواحنا لتراب مقدمه الفداء. بسم الله الرحمن الرحیم. امن هذا الذی هو جند لکم ینصرکم من دون الرحمن ان الکافرون الا فی غرور. آیات شریفه ای که از سوره مبارکه ملک امروز محل بحث هست، آیه شریفه 21 و 22 هست، ولی به مناسبت این که یه مقدار بحث لغوی و ادبی هم داریم، از آیات بعد یه مقدار بحث لغوی آیات بعد را اول عرض می کنیم، بعد بر می گردیم به تفسیر این دعای شریفهی که از گذشته مونده است. اما بحث لغوی در ذیل آیات شریفه افمن یمشی مکبن علا وجهه که آیه 23 هست یا 22 تا آیه 30، در ذیل این آیات یک بحث لغوی اول داریم و بحث‌های دیگر، یعنی غیر از بحث لغوی بحث‌های دیگر هم هست. حالا القرائه، این بحث قرائت راجع به آیه شریفه 27 هست. در آیه 27 داریم وقیل هاذا الذی کنتم بهی تدعون، قرأ یعقوب تدعونه ساکنه تدال خفیفتن. جمله تدعونه را یعقوب که از اساتید قرائت هست به شکل تدعونه خونده، دال ساکن و خفیف، یعنی تشدید نداره. و هو قرائت الحسن، حسن بصری و ضحاک و قتاده، اینها هم همه خونده اند و قیل هاذا الذی کنتم بهی تدعون، ولکن والباقون تدعون. بقیه قراء که الان هم قرآن مجید که ما قرائت میکنیم طبق این قرائت هست، همه خونده اند تدعون به تشدید. این یک بحث. آیه ای داریم باز بعد که و علیه توکلنا فستعلمون، اینجا هم قرأ الکسائی فسیعلمون. کسائی به شکل صیغه غائب خونده فسیعلمون، والباقون به تا، اما بقیه قرا فستعلمون خونده اند. سابقا عرض کرده این که یک جهت این که سابقا اختلاف قرائت بوده در صدر اسلام برای این بوده که نقطه رو کلمه ها نبوده، نشانه نبوده. مثلا همین فستعلمون، وقتی نقطه تعلمون نداشته باشیم، خب یه استاد قرائتم از رسول خدا بهش نرسیده باشه، فقط نوشته دستش باشه، این ممکنه بخونه فسیعلمون یا بخونه فستعلمون. اینه که اختلاف قرائت گاهی از اینجا پیدا می شده که بحثش گذشت. الحجه، استدلال بر این قرائت ها. اما قوله تدعون فالمعنا هذا الذي كنتم به تدعون الله. اگر قرائت تدعون خوندیم که بخونیم اما قوله تدعونه، اون وقت معنای آیه شریفه این هست، هر کس قرآن دارد آیه شریفه را ببیند، وقیل هذا الذي كنتم به تدعون. فردای قیامت وقتی که اهل عذاب عذاب را میبینند بهشون گفته میشود، میگن هذا الذي، یعنی این هست، الذي كنتم به تدعون، این هست اونی که میخوندید و میخواستید او را، یعنی در دنیا که بودید میگفتید متا هذا الوعد ان کنتم صادقین، این وعده عذابی که میدید کجا هست، چرا نمیاد؟ وقت بهشون گفته میشه هذا الذي كنتم به تدعون، یعنی این اون عذابی هست که میخواستید، تدعون یعنی میخواستید، میگفتید چرا نمیاد. اگر تدعون بخونیم فالمعنا هذا الذي کنتم بهی تدعون الله، که قوله تعالی سأل سائل به عذاب واقع، کما اینکه در اول سوره معارج عبارت قرآن مجید همین معنا را داره که شخص سائلی درخواست عذاب را می کرد، می گفت اگه این حرفا درست است، اگه ولایت حضرت امیر مثلا درست است، عذابی بر من نازل بشه. سأل سائل به عذاب واقع، او وقت این تدعونه هم یعنی تسألون، اشاره به این مرحوم تبرسی میخوا بکنه که کنتم بهی تدعون، یعنی کنتم بهی تسألون، این را میخواستید. و اما تدعون، اما قرائت در قرآن مجیدی که حالا ما قرائت میکنیم و بسیاری از قراء تدعون هست، حد اون باشه معناش چیه؟ فمعناه تتداعون به وقوعه. اگر تد اون بخونیم معناش تتداعونه هست. تتداعونه معناش اینه که این میخواست، اون میخواست، اون میخواست، همه میخواستید. تسألونه ممکنه بین یه جمعیتی مثلا چند نفر بخوان، اونا میگیم تدعونه. ولی اگه یه مطلبی باشه که همه میخوان، زبان زده همه هست، سر زبان همه افتاده، اونجا میگن تدعون. اینه که معنا میکنیم تتداعون به وقوعه. قال ابن جنی، ابن جنی معنایی که حالا تداعون گفتیم توضیح داده، گفته است یعنی کانت دعوت به وقوعه فاشیتم بینکم، یعنی دعوت به واقع شدن، درخواست واقع شدن عذاب، این گسترش داشت بین شما، زبان زده همه بود، سر زبان همه تون بود. فاشیتم بینکم، فشو یعنی گسترش و پرتوسعه، که قوله تعالی فی معنى العموم ولا تنابزو بالالقاب، کما این که در سوره مبارکه هجر هم این کلمه ولا تنابزو که واقع شده است و از نظر صیغه با همون تتداعونه معناش یکیه و اون معنای گسترش هست. تنابزو بالالقاب که در سوره مبارکه هجر نهی ازش شده که ولا تنابزو بالالقاب، یعنی با لقب بد به هم نگید. اون به اون نگه سفیه نادان احمق، اونم به او بگه سفیه نادان احمق بی سواد، مثلا هر تعبیری که طرف بدش میاد. این تنابز به القاب است، یعنی بدگویی به یک دیگر به وسیله لقبها به هم دادن. ای کار کنید در ولا تنابزو که شبیه تتداؤنه هست، از نظر معنا یعنی ای چیا بینتون گسترش نداشته باشه، بر سر زبان همه الفاظ زشت و لقبهای بد به هم دادن باشه. ولذا می فرمان که قوله تعالی فی معنی العموم، یعنی در معنای گسترش و وسعت. ولا تنابزو بالالقاب، چطور اینجا تنابز که ظاهرن اصلش ولا تتنابزو هست، مثل اینجا که میگیم تتداؤنه معنای گسترش داره، وقت تدعونه هم چون به معنای تتداؤنه هست، یعنی همه میخواستید سر زبان همه تون بود. ای لا یفشو هازا فیکم، یعنی گسترش نداشته باشد این بدگویی به لقب به هم دگر بین شما. لا یفشو، فاش نباشه، گسترش نداشته باشد این اعمال زشت بین شما. بعد می فرمان ولیس معنا تدعون هنا من الدعاء الحقوق و انما هو به معنا تتداؤون من الدعاء لا من الدعوا. نکته دیگری که ایشون می فرمان اینه که ما یک کلمه دعوا داریم یک کلمه دعا داریم. دعوا اینه که انسان در محکمه ای نزد قاضی مثلا یه مطلبی را درباره خودش ادعا میکنه، دعوایی را طرح میکنه، میگه من این کار کردم یا فلان کس این جنایت را کرده، اون دعوا هست. اما دعا یعنی خوندن، به یه کسی صدا میزنی میگیم آقا این کار را برای من بکن، این دعا هست. حالا اینجا که میگوییم تدعون یا تدعون، آیا از دعوا هست یعنی یه مطلبی را ادعا میکردید، یا از دعا هست یعنی یه مطلبی را میخوندید میخواستید؟ میفرمان که ولیس معنا تدعون هنا من الدعاء الحقوق، این لفظ از ماده ادعاء حقوق گرفته نشده که یک کسی در یه جایی ادعا میکنه میگه من 1000 تومان از آقا میخوام مثلا یا فلان حق به عهدش دارم، این از اون ماده نیست. و انما هو به معنا تتداؤون من الدعاء، تدعون به معنای تتداؤون ای هست که ثلاثی مجردش دعا باشه، لا من الدعوا. کما فی قول شاعر فما برهت خیلون تسوب و تدعی. اینجا در قریم که مفرد البته اینجا و در قرآن مجید شکل جمع داره، این کلمه تدعی هم که در این بیت واقع شده اونم معناش همین هست، فما برهت خیلون تسوب و تدعی. ما برهت یعنی ما زالت، زائل نشد نرفتند اون خیل و قافله ای که تسوب یعنی جمع شدن دور هم، تسوب یعنی تجتمع و جمع میشن دور هم، و تدعی شاهد بر سر این کلمه تدعی هست، یعنی تتداعا. این تدعی در شعرم معناش همینه که تتداعا. تتداعا یعنی چی اینجا؟ یعنی صدا میزنن، فریاد میزنن، میگن آی به فریاد فلان کس برسید، آی بیاید به فریاد فلان کس برسید که مظلوم مثلا شده. تتداعا بینهما یا لفلان، فریاد میزنن میگن بیاید به فریاد فلان کس برسید. مخابه این قافله ای که دور هم جمع هستن و صدا میزنند و میخوانند که بیاید به فریاد فلان کس برسید، اینا هنوز این قافله اینجا هستن، نرفتند. شاهد بر سر تدعی است که به معنای تتداعا هست. این بحث لغوی مقدار، اما بحث تفسیری آیات شریفه‌ای که قبلا خونده شده و تفسیرش مونده. میفرمان امن هاذا الذی هو جند لکم ینصرکم من دون الرحمن. هاذا استفهام و انکار. این امن هاذا الذی منش من استفهام هست، یا شاید ایشون خواسته ام را هم ام استفهام بگیره، اما ام استفهام انکاری. یعنی کی هست که سپاه شما باشه، لشکر شما باشه، و وقتی که خداوند بخواد عذابتون بکند، اون سپاه بتونه کمک شما بده؟ در برابر قدرت خدا چه سپاهی دارید که بتونه از شماها دفاع بکنه؟ امن هاذا الذی هو جند لکم ینصرکم من دون الرحمن. این استفهام میشه استفهام انکاری، یعنی ندارید، حواستون جمع باشه، اگر خدا خواست عذاب بکنه شما همه ضعیف هستید. ای لا جند لکم ینصرکم منی، شما سپاهی ندارید که نصرتتون بکنه از من، یعنی اگه من بخوام عذاب بکنم او دفاع از شما بکنه. و یمنعکم من عذابی ان اردت عذابکم. ان ابن عباس اینطور معنا کرده و لفظ الجند موحدون. لفظ جند مفرد است، موحد یعنی مفرد آورده شده، معناش جمع هست، البته هر جا سپاه افراد زیاده، ولی لفظ جند مفرد است. قال ولذالک قال هاذا الذی، برای خاطر اینکه کلمه جند مفرد هست، هم کلمه هاذا که اشاره به جند هست مفرد آورده شده، هم الذی باز که اشاره به جند هست مفرد آورده شده. امن هاذا الذی هو جند لکم ولذالک قال هاذا الذی. و کأنه سبحانه یقول للکفار، مثل این که خداوند عالم اینطور به کفار داره میفرماید به ای قوت تعصوننی، شما با چه نیرویی نافرمانی از من میکنید؟ الکم جند یدفع عنکم عذابی، آیا برای شما جند و سپاهی هست که دفع بکنه از شما عذاب مرا؟ بیان بذالک ان الاصنام لا یقدرون علی نصرتهم. در دوران گذشته یه فکر خرافی که بین بت پرست ها بوده و حالا هم هر جا که بت پرستی هست یه مقدار این فکرها هست، اینه که معبودهای باطل را مفید برای خودشون حساب میکردن، میگفتن اگه مشکلی پیش بیاد اینا فریادرس ما هستن، ولذا کرنش میکردن در برابر اونها، عبادت میکردن در برابر اونها، چون معتقد بودن که یک نحوه تدبیر و کار به دست اینها هست. حالا خداوند عالم میفرماد که ان الاصنام لا یقدرون علی نصرتهم، این بت‌ها چه کار میتونن برای شما بکنن که دور اونها گرفتید و عبادت اونها میکنید؟ امن هاذا الذی هو جند لکم ینصرکم من دون الرحمن، یعنی مشکلی بخواد بیاد اینا میتونن به فریاد شما برسند و کمکی به شما بدهند. با این بیان وجدان اونها را بیدار میکرده که متوجه باشن که آخه چیزی که به درد نمیخوره چرا انسان بره این همه در برابر او کرنش به خرج بده و کوچکی بکنه. میگن یک کسی در شهری از دنیا رفته بود، میخواستن تشییع جنازش بکنن، گفتن که خب حالا تشییع جنازه میخوایم بکنیم، شعار چه بیدیم، چه شعاری داشته باشیم دنبال جنازه بخونیم؟ یک کسی گفت این شعار اینجا خیلی مناسب هست. بگید که آقای خوبی بودی، مانند چوبی بودی، یعنی هیچ به درد نمیخوردی، هیچ کاری ازت ساخته نبود، هیچ نفعی نداشتی، مانند چوبی بودی. حالا این وجدان انسان وقتی که زیر پرده باشه ممکنه خیلی از کارها بکنه توجه نداشته باشه، ولی وقتی این پرده را عقب زدن، بیدارش کردن، متوجهش کردن، یک کار انبیا همین بوده که پرده از روی وجدانها بر می داشتن. این مردمی که الان مثلا در هندوستان پرستش گاو می کنن، در نیویورک من خوندم کسانی هستن که پرستش مار می کنن، پرستش شیطان مثلا می کنن. اینا وجدانها زیر پرده های خرافات و تلقین های سوء رفته. اما یه نبی محترم، یک روشن فکر الهی، پرده ها را که عقب میزنه میگه آخه اگه یه مشکلی پیش بیاد این به چه دردتون میخوره؟ این وجدان بیدار میشه که پس در برابر این چرا من تواضع بکنم؟ امن هاذ الذی هو جند لکم ینصرکم من دون الرحمن ان الکافرون الا فی غرور. بعد منشأ این کار را بیان میکنه خداوند عالم که جهتش غرور هست، جهتش فریب خوردگی هست. غرور اینه که انسان فریب خورده باشه، گول خورده باشه. البته هر جا انسان فریب میخورد یه دست قویی هست که فریب بهش داده. اون دست قویی که فریب میده بهش میگیم غرور، به فتح غین. اون حالت فریب خوردگی که برای انسان پیش میاد اون را بهش میگیم غرور. اسباب غرور که تعبیر غرور ازش میکنیم اینا چند چیز هستن. مال غرور است، یعنی انسان را فریب میده. علم غرور است، یعنی انسان را فریب میده. شهوت غرور است، انسان را فریب میده. رؤسای جامعه وقتی که رؤسای باطل باشند غرورند، یعنی انسانها را فریب میدن. شیطان غرور است، انسان را فریب میده. و عوامل دیگری که برای غرور هست. و خدا نکنه یه وقت ما طلبه ها به وسیله مثلا یه چند تا کلمه درس خوندن گرفتار غرور بشیم. جوانی خودش مایه غرور و فریب هست برای انسان که همون شهوات باشه. بعضی وقتا هست که رؤسا افکار باطلی را به سادگی مردم رواج میدن، این مردم فریب، یا شیطان یه مطلب را رواج میده دیگه مردم دنبال اون هستن. انبیا میان این غرور رو از بین ببرن، این پرده فریب رو از بین ببرن. ان الکافرون الا فی غرور، کافران نیستند مگر در غرور. ای مل کافرون الا فی غرور من الشیطان. اینجا مرحوم طبرسی علیه الرحمه غرور را، یعنی اونی که فریب داده، شیطان را ذکر کردند. یعنی شیطان تصرف کرده، وسوسه کرده، اشخاص را فریب داده، اینه که در این غرور افتادند. ان الکافرون الا فی غرور. او وقت این غروری که برای کافرون هست غرور عقیده‌ای هست، چون غرور او وقت اقسامی داره. یه وقت از نظر عقیده و فکر انسان انحراف داره، یه وقت از نظر فکر انحراف نداره، فکرش درسته، اما از نظر عمل و شهوات و سیرش غرور داره و کارش غلط هست. کفار عمده اشتباهشون که اساس هست اون غرور فکری هست، خیال میکنن فکرشون درسته، مکتبشون درسته. شیطان فریب میده. مل کافرون الا فی غرور من الشیطان. و وقت شیطان که فریب میده میگه چی چیز؟ یغرهم بان العذاب لا ينزل بهم فریب بهشون میده، میگه عذاب برای شما پیش نمیاد، عذابی نیست، این حرفای بیهوده هست که مثلا انبیا العیاذ بالله به شما میزنن، ولی خبری نیست. با این وسوسه ها فریب میده. پس ان الکافرون الا فی غرور، این یک معنا که بگیم شیطان فریب میده و اینا خیال میکنن عذاب نیست. وقیل معناه ما هم الا فی امر لا حقیقت له. معنای دیگر اینه که بگوییم کافران در یه حالی هستند، در یه موضوعی هستند که اون موضوع حقیقت نداره و اون عبادت بت‌ها بوده. ای فی امر لا حقیقت له من عبادت الاوثان یتوهمون ان ذلک ینفعهم. اینا در موضوع عبادت بت‌ها فریب خوردن، یه امر باطلی هست، اینا خیال میکنن که به دردشون میخوره و به نفعشون هست، ولی درست نیست. ول امرو به خلافه، و حال اینکه این خلاف فائده همراه داره، هیچ به درد نمیخوره. پس ان الکافرون الا فی غرور. اینجا یک حدیث شریف از حضرت امیر علیه السلام عرض میکنیم که در نهج البلاغه ذکر فرمودند، کلمه 228 هست، من ننوشتم شماره را، در کلمات قصار 228. ببینید شماره را یه وقت اشتباه هم نباشه. اونجا حضرت میفرماید که بینکم و بین الموعظه حجاب من الغره. ببخشید 282 درست شد، 282. بینکم و بین الموعظه حجاب من الغره. خیلی حدیث ارزنده ای هست. میفرماد بین شما و موعظه یک حجاب هست، یعنی وقتی یه واعظ یه نصیحتگر داره نصیحت میکنه و موعظه میکند، یک حجاب و مانع هست که این نمیگذاره موعظه در شما اثر بکنه. اون حجاب چه هست؟ الغره، غرور، حالت غفلت، فریب خوردگی هایی که برای انسان در صحنه زندگی پیش میاد، اینا نمیگذره که موعظه در انسان اثر بکنه. ولی اگه این پرده برداشته شد، خود دیگه اثر موعظه حتمی میشه. بینکم و بین الموعظه حجاب من الغره. حالا کفار تا وقتی که غرور داشته باشن، این فریب های مختلف داشته باشن، موعظه انبیا درشون اثر نمیکرده، حتی استدلال انبیا هم درشون اثر نمی کرده. موعظه مرحله برهانی نداره، ولی غرور به قدری قوی هست که در برابر استدلال و برهان هم می ایستد. یعنی با اینکه برهان دارن میارن، شکل اول مثلا که بدیهی الانتاجه دارن ذکر می کنن، ولی طرفی که غرور داره حاضر نیست که برهان را هم بپذیره، که در آیه بعد اشاره به این جهت میشه. بعد میفرماید امن هاذا الذی یرزقکم ان امسک رزقه بل لجو فی عتو و نفور. آیا کی هست که رزق بده به شما، وسائل خوراک برای شما فراهم بکند؟ اگر خداوند امساک کند و نگاه دارد رزق خودش را. یکی از جهات ربوبی خداوند عالم مسئله رزق است که برای بشر رزق قرار داده. البته رزق معنوی داریم، رزق مادی هم داریم. حالا ظاهر آیه شریفه اینه که همین رزق مادی به بشر میگوید که اگر خداوند جلو رزقش را بگیرد، کیه که به شما رزق بده؟ امن هاذا الذی یرزقکم ان امسک رزقه. ای من الذی یرزقکم ان امسک الله الذی هو رازقکم اسباب رزقهی منکم، اگه خداوندی که رازق شما هست اسباب رزقش را ببندد، کی به شما رزق میده؟ و هو المطر ها هنا، این رزقی که خداوند میفرماد ان امسک رزقه، این رزق مصداقش مطر هست. یعنی اگه خداوند جلو باران را بگیره، در اثر گرفتن جلو باران سال خشک باشه، قحطی بیاد، خوراکی نباشه، کی هست که بتونه تلافی بکند و بدهد؟ این امسک رزقه. در آیه شریفه و این من شیئن الا اندنا خزائنه، در سوره مبارکه هجر، و این من شیئن الا اندنا خزائنه، هیچ چیز نیست مگر اینکه خزائنش، علی ابن ابراهیم که مفسر بزرگ قم هست، ایشون در اونجا یه مصداق برای خزائن ذکر کرده، فرموده المطر، یعنی یکی از خزائن الله مطر است. خود این باران این قد برکت داره که اصل خزائن الله ایشون تفسیر کرده، ولو البته این یک احتمال هست، نه اینکه حالا حتما فقط اینه، اما غرضم اهمیت مطر برای رزق ما هست. ولذا می فرماد این امسک رزقه، کی هست که بتونه تلافی بکنه، خوراک برای شما فراهم بکنه. بعد می فرماد بل لجو فی اطوین و نفور، این که عرض کردیم بشر گاهی در برابر برهان، در برابر استدلال روشن هم لجاجت به خرج میده و ایستادگی میکنه، از همین جمله آیه شریفه استفاده میشه، و اون اینه که اینا میخوان لجاجت به خرج بدن. لجاج یعنی چه؟ لجاجت اینه که انسان یه چیزی میدونه باطل هست، ولی بالاخره حالا دنبالش گرفته و داره پیش میره، میخواد پیش ببره در این راه و عناد به خرج بده و راه حق را پیش نگیره، با اینکه فهمیده ولی دست بردار نیست، این لجاجت هست. حالا میفرماد بل لجو فی اطو و نفور، اینا لجاجت به خرج میدن در سرکشی، لجاجت به خرج میدن در گریز از حق، یعنی مطلب روشن هست ولی اینا رو لجاجت پیش نمیان و حق را نمیپذیرند. بل لجو فی اطو و نفور، ای لیسو یعتبرون فینظرون، اینا مردمی نیستن که پند بگیرند و فکر بکنند. لیسو یعتبرون یعنی از این مطالب پند بگیرند، فینظرون وقت دنبالش فکر بکنند، بل تمادو و استمرو فی اللجاج، تمادی اینه که انسان دنبال کار را ادامه بده، ادامه دادن کار تمادی هست. بل تمادو، تمادی دارن، تمادا، تمادیا، تمادو و استمر رو، استمرار دارن در لجاجی که دارن. و جا و زل حد فی تمادی هم، از حد گذرنده اند در ادامه کار بدشون، از حد گذشته، این رو میگن لجاج. و جاوز الحد فی تمادیهم و نفورهم عن الحق و تباعدهم عن الایمان، در تمادی و دنبالگی راه باطل و گریز از حق و تباعد از ایمان دیگه از حد گذروندن، در برابر مطالب روشن هم دیگه ایستادگی میکنن. توضیح مطلب که لجاجت درست بشه اینه، این لما توضیح لجاجت هست. می فرمان لما کان للمشرکین سوارف و کسیره ان عبادت الاوسان و هم کانو یتقهمون بذالک علل اسیان فقد لجو فی اطوهم. برای مشرکین عواملی که برشون گردوند از پرستش بت‌ها بسیار بوده. سوارف یعنی عواملی که آدم را از یه راهی برگردونه. چون برای کفار و مشرکین عوامل برگرداننده از شرک زیاد بوده، ولی معذالک با اون همه سوارف، با اون همه ادله روشن، یتقهمون بذالک علل اسیان، معذالک تقهم دارند، یعنی با زور میخوان برن دنبال گناه، با زور میخوان برن دنبال مکتب باطل، با اینکه میدونه درست نیست. این را میگن تقهم، که انسان با زور بخواد یک کاری را وارد بشه با اینکه راه نداره، درست نیست. و هم کانو یتقهمون بذالک علل اسیان. خب وقتی که اینطور باشه، فقط لجو فی اطوهم، این نتیجهش اینه که لجاجت دارن به خرج میدن در سرکشی. یعنی یه وقت یه کسی سرکش هست، اما تا نشستی باش حرف زدی، دلیل براش آوردی، دو سه کلمه برهان روشن براش ذکر کردی، میگه آقا متشکرم، درسته، فهمیدم، و انقیاد براش پیدا میشه. ولی یه وقتی کسی بنا داره که نه، حتما راه باطل خودش را جلو بره، این دیگه لجاجت هست. بل لجو فی اطوبین. حدیث شریف از حضرت امیر علیه السلام، توحف از حضرت رسول خدا به حضرت علی علیه السلام توحف العقول نقل کرده: یا علی ایاک و لجاجه فان اولها جهل و آخرها ندامه. حضرت رسول خدا فرموده یا علی بپرهیز از لجاجت، برای خاطر این که لجاجت دو چیز بد همراه داره. آغاز لجاجت جهل است، نادانی و ندانمکاری و بی علمی انسان را وامی داره به لجاجت. بعد جلو میره، جلو میره، جلو میره، تا اونجایی که میرسیم به آخرش، آخرش هم ندامت، یعنی پشیمانی که چرا من این کار کردم. او هم چه بسا وقتی که دیگه پشیمانی هم هیچ سودی نداشته باشه. یا علی ایاک و لجاجه فان اولها جهل و آخرها ندامه. حالا غرض اینه که این لجاجت مثل غرور خودش یه پرده بزرگیه برای انسان، و بعضی وقتا هست که خدای نخواسته ممکن هست که یه اهل علم در مسائل علمی، در مسائل فقهی، در مسائل اصولی، هر مسائلی، گاهی انسان گرفتار لجاجت بشه. یعنی برای خاطر این که میخواد خودش را نشکند، برای خاطر این که میخواد بگه من ملاتر هستم، من باسوادتر مثلا هستم، فهمیده که طرف داره حق میگه، ولی معذاله که میخواد مطلب را زیر و رو بکنه تا پنهان بشه. این لجاجت باطل هست، این حجاب هست. و انسان همقدر که فهمید حقی هست، از هر کس که باشه، باید تسلیم بشه و بپذیرد. قال الفراء، نکته ای هم فراء از نظر ادبی تفسیری ذکر کرده، و اون اینه که قوله امن هاذ الذی یرزقکم الآیه تعریف حجت الزمها الله فاقروا بها ولم يردوا لها جوابا. این آیه شریفه امن هاذ الذی که دو تا امن هاذ الذی داشتیم، هم امن هاذ الذی هو جند لکم، هم امن هاذ الذی یرزقکم. فرا گفته این دو تا امن هاذاها، چون که میفرما قدرت سپاهیتون کیه در برابر ما، یا اونجایی که میفرماد کیه که به شما رزق بده اگر ما باران را جلوش گرفتیم؟ این امن هاذ الذی یرزقکم فراد دویومی را ذکر کرده، گفته این بیان استدلالی است که طرف مقابل ملزم شده، یعنی به گردنش نهاده شده و دیگه باید قبول بکنه. تعریف و حجت الزمه الله، خدا به گردنشون گذاشته، چون هیچ نمیتونن بگن کی هست که به ما دیگه میده. فاقروا بها، اقرار باطنی دارند، ای اقروا یعنی اقرار باطنی، ولم یردوا لها جوابا، جوابی هم نداشتن بدن، ولی معذالک دست از راهشون بر نداشتن. حالا که دست بر نداشتند، فقال سبحانه بل لجو فی اطو و نفور، لجاجت به خرج دادن در سرکشی، لجاجت به خرج دادن در فرار از حق، و این لجاجت سرمایه بیچارگی اونها شده. نتیجه بحث تفسیری این شد که دو راه برای شناخت خداوند عالم ذکر شد، یکی نداشتن قدرتی در برابر خداوند و دیگری نداشتن وسیله رزق اگر او رزق را قطع بکنه. دویم این که دو خلق خطرناک هست که حجاب میشه برای انسان، یکی غرور و دیگری هم لجاجت، و خداوند همیشه ما را از غرور و از لجاجت حفظ کنه. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.